الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض می کنم که رسیدیم به این فرد در بحث که فرض سوم در بحثه و اون این است که اگر ما فرض کنیم که این روایات برخی با برخی دیگر متحدند و ما 17 روایت نداریم، اتحاد بین بعضی از این روایات وجود داره و همچنین قائل بشویم به این که این تعابیری که دارای معنای واحد باشن نیست. در فرض دوم میگفتیم این تعابیری هستن که از یک معنای واحد حکایت میکنن، عقار، ضیاع، عرض، قرا، اینا یک معنا داره. اما در این فرض سوم میگیم علاوه بر این که اتحاد وجود داره اما اینها دارای معنای واحد نیستند. مثلا فرض کنید حالا اگر کسی گفت ما از لغت استفاده می‌کنیم که عقار فقط برای زمین خانه مسکونی استعمال میشه یا یه مقداری توسعه بدیم برای عرض مشغوله استعمال میشه، اما دیگه عقار شامل عرض خالیه نمیشه. بنابراین اون وقت بگیم بین عقار و بین عرض یه معنای واحدی نیست، یکی خاصه و دیگری عامه. یا اگر کسی آمد گفت ضیاع اونم شامل عرض خالیه نمیشه، فقط الارض المشغوله را دلالت داره. و در نتیجه این تعابیر و این عناوین مختلفه. اون وقت میگیم روی این دوتا فرض که فرض اول این است که روایات متحدن، یعنی اون روایتی که داره عقار با اون روایتی که داره عرض اینا دو تا خبر نیستن، یک خبرن. اما نمیدانیم اون چی که از امام علیه السلام صادر شده عنوان عقاره یا عنوان عرضه. اگر این چنین شد نتیجه این است که خب باید قدر متیقن گیری کنیم. الان اگر 10 نفر بیان بگن زید یه چنین مطلبی رو گفت، منتها این 10 نفر یکیشون میگه که زید گفت مثلا ماه رمضان به 10 مسکین اطعام بدید، دیگری گفت نه زید گفت به 15 مسکین، سومی گفت به 5 مسکین. 10 نفر بیان از قول زید یه خبری رو به نحو مختلف نقل بکنن، اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا وقتی ما شک میکنیم آیا زید 5 مسکین رو گفته، 10 مسکین رو گفته، 15 مسکین رو گفته، کدام یکی از اینها هست؟ قاعده این است که ما قدر متیقن گیری میکنیم. بگیم آقا قدر متیقن از اون چی که گفته پنج مشکینه. اینجا هم برخی از بزرگان به همین نتیجه رسیدن که اگر ما گفتیم روایات متحده و گفتیم این تعابیر واحد نیست و بینشون اختلافه، ما باید بیاییم یک قدر متیقنی از این تعابیر داشته باشیم. یعنی ما شک میکنیم آیا امام علیه السلام فرموده زن از خانه مسکونی ارث میبرد، یا علاوه بر او زمین بستان رو هم فرموده، یا علاوه بر او زمین خالیه هم فرموده. قدر متیقنگیری میکنیم، قدر متیقنش این است که زن از خانه مسکونی ارث نمیبره و در نتیجه باید فتوا بدیم به این که محصل از این روایات این است که زن از خانه، یعنی زمین خانه مسکونی ارث نمیبره و این نتیجه بحث میشه. و کسانی که این قول رو دارن، یکی دیگه زمین خانه مسکونیه، خون اگر امام مطلق عرض رو نفرموده باشه، اگر زمین بستان رو نفرموده باشه، اما مسلم زمین خانه مسکونی رو فرموده، یعنی این دیگه هیچ تردیدی درش نیست. این مثل همون مثال بود که عرض کردم، نمیدونیم زید گفته پنج مسکین، ده مسکین، پونزده مسکین، بیست مسکین، وقتی شک داریم اون عقل برای ما چیه؟ یقینیه. اینجا اون عقل همین زمین خانه مسکونیه. بله همون ربا، بله ربا اون همون شد چی؟ چرا؟ عقل و اکثره، یعنی شبیه عقل و اکثره. حالا ما نمیخوایم به اینجا عقل و اکثرم هست، درسته، ولی این تشریحی کردیم برای اینکه مطلب روشن بشه. اما تو تمام این روایات مسئله خانه مسکونی هست، در تمام این روایات مسئله خانه مسکونی هست. حالا مثال دیگه بزنیم، اگر کسی آمد گفت آقا این پول رو به زید و عمرو و بکر و خالد بدید، و حالا همین رو بیان مختلف نقل بکنن، یکی بگه آقا این آقا گفت به زید و عمرو و بکر و خالد بدید، یکی گفت به زید و تقی و نقی و علی بدید، یکی گفت به زید و حسین و حسن و عباس بدید، میگه آقا زید تو همه اینا مشترکه، قدر متیقنش زیده. این جام قدر متیقنش همین زمین خانه مسکونی. حالا باز دو تا معید برای این قدر متیقن وجود داره، پس ببینید روی این دو تا مبنا ما چاره ای نداریم جز این که قدر متیقن گیری کنیم. و حالا این قدر متیقن هم چیه؟ به قول ایشون نمیشه روی عقل و اکثر اینجا حرکت کرد. دو تا معید داریم برای اینکه قدر متیقن زمین خانه مسکونی. معید اول این است که توی کثیری از این روایات صحبت از چوب و خشب و بنا و آجر شد و این مربوط به خانه مسکونیه، زمین کشاورزی یا زمین بستان یا الارض الخالیه، چنین چیزایی توش وجود نداره. پس معلوم میشه که مسلم مراد امام علیه السلام زمین خانه مسکونی هست. معید دوم که بیشتر روی این معید دوم شاید بخوان تکیه بکنن، میگوین این حکمتیش که توی این روایات وارد شده. در این روایات حکمت این که زن از زمین ارث نمیبرد این است که اگر شارع میفرمود زنی که شوهرش مرد از زمین خانه مسکونی، از عین اون زمین یا قیمت اون زمین ارث میبره، خب این زن بعدن شوهر میکنه، اون شوهر رو میاره تو همین خانه. وقتی میگه من از عین این خانه یا قیمت این خانه ارث دارم، میگه من هم سهمی دارم. اگه از عین باشه که خب میگه تا خودم بخوام نمیفروشم اصلا سهم خودم رو. قیمت هم باشه، تا مادامی که قیمتو به این ندادند بقیه نمیتونم تصرف بکنم. حالا سر اینکه این قیمت چگونه معین بشه، مشخص بشه، خودش مدتها طول میکشه. شارع مقدس اصلا زن رو محروم کرده از اینکه از زمین خانه مسکونی ارث ببرد، برای اینکه ایجاد مزاحمت میکنه، شوهر میکنه، اون شوهر رو میاره توی این خانه و این شوهر با اهل مواریث سازگاری ندارن به صورت طبیعی. خب این آقایون میگن آقا این حکمت و این تعلیم در زمین خالیه معنا داره. در زمین خالیه یک زمینی که مردی خریده رها هم کرده، اونجا مزاحمت موضوع نداره. در زمین بستان که کسی زندگی نمی کنه، مزاحمت محل زندگی موضوع برای مزاحمته. پس نتیجه می گیریم که اون چی که قدر متیقن هست عبارت از زمین خانه مسکونیه. نه ببینید، تزاهم معمولا این زن که نمیره محل کار اصلا، حالا نه اون که نمیونم، این بالاخره معمولا تو زندگی من تزاهم به وجود میاد، اون محلی که محل زندگی غالبا این چنینه، حالا در اونجا هم تصویر داره. حالا بیان میکنید در جواب، نه در اینا دارن اینطور میگن. حالا بذارید ما حرف اینها رو بگیم، البته نه با این تقریری که ما داریم بگیم نیست به کلمه، ولی اینطور میتونم بیان بکنم. موضوع مزاحمت محل زندگی و عرض شود که همون جاییست که بیخوابن، غذا میخورن، حضور دارن، معمولا اینجا موضوع برای مزاحمت. این فرض سوم. پس کسانی که این دوتا مبنا رو دارن، یکی اتحاد، یکی هم عدم رجوع این الفاظ به معنای واحد، اینا میگن باید قدر متیقن گیری کنیم. قدر متیقن زمین خانه مسکونیه و اینم دوتا معید. اینجا ما این سه قسمت اول رو میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر قائل به اتحاد شدیم و اگر قائل شدیم به این که این الفاظ دارای معنای واحد نیست و نداره، باید قدر متیقن گیری کنیم. اما ما در اینجا 13 روایت برای شما بیان کردیم. در میان این 17 روایت، روایت اول و 12 رو گفتیم متحد، روایت 4, 5, 6, 13, 15 گفتیم متحد، روایت 8 و 11 گفتیم متحده. اما اینا که همه روایات نشد. خوب این نکته را آقایون دقت بفرمایند. ما چه کار کردیم در اینجا؟ میگیم آقا این روایات رو میگید متحد خیلی خوب، روایت اول و دوازدهم متحده، روایت هشتم و یازدهم متحده، روایت چهار و پنج و شیش و سیزده و پونزده هم متحده. اگر ما بودیم و همین روایات میگفتیم که این نتیجه که شما گرفتید درسته، اما ما سه تا روایت داریم، این سه تا روایت یک اطلاق بسیار وسیعی داره و این سه تا روایت با هیچ کدوم یکی از روایات گذشته اتحاد نداره. کدوم روایت دیگه روشن شد از این روایاتی که ما بیان کردیم؟ این سه تا روایت، یکی روایت چهاردهمه، یکی روایت شونزدهمه، یکی روایت هفدهمه. حالا ببینید روایت چهاردهم، شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن سنان، ظاهرا سنان به کسر سین هم درسته، معمولا هم میگن سنان، سنان درست نیست، محمد ابن سنان، ان الرضا علیه السلام کتب الی فی ما کتب من جواب مسائله علت المرأة انها لا ترث من العقار. خب اینجا دیگه عقار دور نداره، اینجا ربا نداره، عقار اطلاق داره، و ما هم گفتیم آقا معنای لغوی عقار مطلق العرض. پس این یک روایت، این روایت میگه امام میفرماد علت این که زن از عقار ارث نمیبرد، نیامده راجع به ربا بگه، نیامده راجع به خصوص عقار خانه بگه، عقار حالا چه انصرافی؟ چیه من چه انصراف؟ چرا نه؟ ما که گفتیم تو لغت عقار رو یکی از معانی که برش کرده الارض، ما معنا کلمات لغوی رو خوندیم براتون، گفتیم یکی از معانی عقار عرضه، یکیش معنا زیاه، یکیش نقله، اینا همه معانی عقاره. خب حالا ببینید توی این روایت چهاردهم بحث سندی داشت، بحث دلالی داشت، تمام این بحث ها رو ما مطرح کردیم. حالا اما اونی که میخواییم بگیم اینست که این روایت با هیچ روایت متحد نیست، توی این روایت کلمه عقار داره به نحو کلی، روایت دیگر روایت شونزدهمه. در روایت شونزدهم که به صحیحه احول معروفه، اونجام داشت سمعته یقول لا یرثن النساء من العقار شیئا، زن از عقار چیزی نمیبره. بازم اینجا عقار به نحو کلی. حالا همینجا بگیم این بزرگانی که گفتن توی این روایات چون مسئله خشب و قصب و آجر آمده، ما این رو قرینه بدیم، قرار بدیم برای اینکه مراد از عقار زمین خانه مسکونیه، تصادفاً توی این روایت می‌فرماد ولهن قیمت البنا. خب بعد چی داره؟ و شجر و نخل. خب شجر و نخل گرفتی به خانه مسکونی نداره، پس معلوم میشه این عقار مطلق العرضه. حالا عرضی که بنا داره، عرضی که شجر داره، عرضی که نخل داره، یعنی بساتین و ضیاع و مزرعه و همه اینا رو شامل میشه. پس نه این بگیم چون تو این روایات فقط توب و اینها آورده پس قدر متیقن زمین خانه مسکونی تو روایات شجر و نخل هم آورده. اون وقت یه نکته که هم راجع به حدیث 14 هم راجع به حدیث 16 همه راجع به حدیث 14 هم گفتیم محمد ابن سنان مختلفون فیه، اما چون مشهور از فقها ها اعتناد کردن به این روایت و شهرت عملیه وجود داره و شهرت عملیه جابر ضعف سنده چیزه شهرت عملیه داره، این روایت 16 هم اشکال سندی چی بود؟ نخه شما سلام مشهور رو ببینید، یکی از روایاتی که بهش استدلال کردن همین روایت مشهور، فقط نیامدن به یکی دو تا روایت استدلال بکنن، یکی از روایاتشون همین باشه، ولی بالاخره این هم دوده ادله قرار دادن، بالاخره زمینه کردن به سایر اخبار این خبر باز. این حدیث 16 هم آقایون یادشون هست اشکال سندیش چی بود؟ احسنتون عرض کردیم حسن ابن محبوب مال طبقه ششمه، احول در میان طبقات رواد از طبقه چهارمه، طبقه ششم اگر بخواد از طبقه چهارم نقل بکنه یه واسطه خورده اینجا، لذا روایت مرسل میشه، میگه مرسل بشه، مشهور بر طبقش فتوا داده، همین که مشهور بر طبقش فتوا دادن مشکل رو حل میکنه. و روایت 17 هم اونجام داره ان النساء ليس لهن من اقار الرجل، اقار الرجل عمه، هم زمین خانه مسکونی رو میگیره هم زمین عرض و زمین بستان را. و نکته مهم در اون روایت 17 هم این بود که ببینید واقعا ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین چقدر اینها در زمان خودشون مظلوم بودن، با این که اینها معدن علم بودن، جایی نداریم یک سؤالی کسی از یک امامی کرده باشه امام بفرماید من جواب اینو نمیدونم، جایی نداریم جوابی فرموده باشه بعد بگه من این جواب رو اشتباه گفتم، جایی نداریم جوابی فرموده باشه کسی بگه این با کلام پیامبر منافات داره. و واقعا مظلومیت علمی یعنی اینی که مردم باید میرفتن دینشون رو از اینها بگیرن هم با میرفتن سراغ یه افراد بیریشه و بی اساس که اونها نه حظی از علم داشتن نه حظی از تقوا داشتن، میرفتن از اونها میگرفتن. و من این نکته رو از مرحوم والدمون رضوان الله علیه عرض بکنم، یعنی تعبیری که ایشون داشتن و الان به یاد من افتاد، یه وقتی در بزیگه بقی که مطرح بود که خب گنبد و بارگاه داشته بقی و خراب کردن و این رو به عنوان این که مظلومیت ائمه یکی از ابعاد مظلومیت ائمه علیه السلام مطرح بشه مطرح می کردن، والد ما رضوان الله علیه می فرمودن اگر از من بپرسید مظلومیت این ائمه در این نیست که حالا قبور اینها رو خراب کردن بقا اینها رو خراب کردن، این در یه حدی از مظلومیت معنا داره، مظلومیت اصلی اینها اینه تمام دین را از فقه از اخلاق از سیاست از امور اجتماعی همه چیز اسلام رو اینها آمدن بیان کردن، در کجا؟ در همین مکه و مدینه، اما اسمی از اینها الان نیست. عمران اسلام و توسعه اسلام به دست باقرین علیه السلام و اولاد اولاد اونها و اجداد اونها شد، همه حقایق اینا بیان کردن. اما اونجا صحبت ابو هریره و عرض شد که کسانی مثل اینها. حالا میخوام بگم تو این روایت هفدهم که من واقعا وقتی این روایت رو میخوندم به این نکته توجه کردم و سوختم برای مظلومیت امام باقر علیه السلام. حضرت در آخر میفرماید هازا والله خط علی علیه السلام بیده، یعنی جایی که امام باقر که احدی در عدالت و وساقت اینها تردید نکرده. شما یک جایی بیارید که یک کسی یک مورخی بیاد بگه آقا یک آدمی در عدالت اینها یا وساقت اینها تردید داشته، حالا اگر امامت اینها رو قبول نداشتن اما در وساقت و عدالت اینها تردید نداشته احدی، اون وقت یعنی مجبور بشه حضرت قسم بخوره، قسمی که خودشون فرمودن به حسب حنبلی کراهت هم داره اما مجبور میشه قسم بخوره. هازا والله خط علی بیده و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی حضرت میفرماید بابا این حرف رو ما در نیاوردیم، ما از پیش خودمون نگفتیم، این از اون مصحف امیر المؤمنین که در اختیار ما هست به خط علی ابن ابی طالب و از این روایت استفاده میشه. گاهی اوقات اون مصحف رو نشون بعضی از روایت میدادن، چون در این روایت امام باقر به شخصی فرموده است برو اون مصحف رو بیار، ظاهرن در حضور راوی هم بوده، راوی هم دیده، نه این که حضرت داره پشت پرده مصحف رو ببینه بعد بیاد ازش نقل بکنه. حضرت نشون داده این خط علی ابن ابی طالبه و این به املاء پیامبر صلوات الله علیه. خب پس ببینید ما اولین جوابی که داریم این است که آقا شما روایت 14 و 16 و 17 چیکار میکنید؟ یعنی این روایت سه تا روایت با هیچ روایت متحد نیست و در اینها کلمه عقار به نحو کلی و عام آمده. حالا قدر متیقن گیری اگر این سه تا روایت نبود ما با شما همراه میشدیم، اما میگیم آقا اون روایات که میگید متحده و مضطره، روایات متحد و مضطره رو بذارید کنار، بیاییم سلام این سه تا روایت، این سه تا روایت نه متحده نه مضطره. به نحو عام من میفرماید از عقار، بله اگر فقط یه نفری آمد گفت آقا عقار معنای لغوی خاصش فقط زمین خانه مسکونیه، او باید عقار رو بیده خانه مسکونی معنا کنه، اما بهش میگیم خب در صحیحه احول شجر و نخل رو چه کار میکنیم؟ پس معلوم میده در صحیحه احول عقار در مطلق عرض استعمال شده و الا این استثناء میشه استثناء منقطع. این مطلب اول. اما مطلب دوم، شما فرمودید برای گرفتن قدر متیقن، البته عرض کردم به این تعبیر و تقریر نیست در کلمات، خود ما تنظیم کردیم این رو، شما ممکنه بگید که برای قدر متیقن به این تعلیلات توی این روایات وارد تمسک میکنید، این تعلیلات با زمین خانه مسکونی تناسب داره. اولا همین که در ذهن بعضی از آقایون آمد، نه در زمین عرض، در زمین زرع، در زمین بستان هم ممکنه مزاحمت وجود بیاد، این اختصاص به زمین خانه مسکونی نداره. این اول. ثانیا شما تو این روایات ببینید، توی این روایات دو تا حکمت ذکر شده. حکمت اول همین است که شما میگید، که این زن نره شوهر بکنه، بعد اون شوهر رو بیاره با ورثه اون متوفا مزاحمت بکنه. اما یه حکمت دومی هم ذکر شده. چیه حکمت دوم؟ بله؟ گرانتر رو من نمیشم. احسن تو حکمت دوم این است که در خود این روایات، در روایات در حدیث دوم داره لیس لها من هن نسبون سر صبح، چون نسب نداره این زن، زن این مرد شده، بعدم از این مرد حالا یا جدا میشه یا مرد شوهرش میمیره میره با دیگری ازدواج میکنه، نسبی بین اینها اصلا نبوده. و این معلوم میشه که این واقعا ارث به عنوان زوجیت یک تفضلی بوده که خداوند تبارک و تعالی مطرح کرده. قانون ارث فقط بین کسانی که ارتباط نسبی دارن، ارتباط سببی نباید در مسئله ارث دخالت داشته باشه. از نظر عقلایی هم همینطوره. از نظر عقلایی زن مهریه رو عقلا میگن، شرع میگه در اختیار زن، میتونه مهریه نگیره، میتونه کم بگیره، میتونه زیاد بگیره. میتونه زن شرط کنه که اگر تو من رو طلاق دادی همه دارایی برای من باشه. اینا مانعی نداره، بستگی به توافقشون هم داره. اما به حسب اولی، به حسب اولی چه وجهی داره که اگه زن مرد مرد از او ارث ببره، یا اگر مرد مرد زن از او ارث ببره؟ بین اینها رابطه نسبی وجود نداشته. پس اولا حکمت دو تا، یکی اون عدم مزاحمت، یکی هم مسئله لیس لها من هن نسب. ثانیا اون چی که تو این روایات ذکر شده به عنوان حکمت نه به عنوان علت. ممکن نپذیرم خب ما میگیم که حرف حساب دارید بیایید بزنید. بحث تساوی حقوق زن و مرد جاییست که اصل یک حقی رو اثبات کنیم. اگر کسی آمد گفت آقا ارث روی ملاک نسب اصلا، پدرش مرده بچه ارث میبره، مادر ارث میبره، پدر این نگید ارث میبره، اینا نسب هم. اما زن به چه ملاکی ارث ببره؟ علقه زوجیت یک علقه ایست که قابل به هم خوردنه. حالا شما ببینید اتفاقی هم که همین اواخر افتاده بود، زنی عرض می شود که زن یک مردی شده، بعد از یک روز اون مرد از دنیا رفته. اون مردم بسیار متوبله. حالا بگیم مثلا چه مقدار از دارایی کلان رو برای این باشه؟ این خیلی عقلایی نیست اصلا. اونم همینطوره. ولی تو عرض میکنید ارث بردن مرد از زن، زن از مرد، هر دو برخلاف اصل اولیه. ببینید ما باید به این نکته توجه بکنیم، این برخلاف اصل اولیه. حالا شعر در دین خودش اجزه بدید اصلا
قبول کنیم بیاد این که اگر علت میاره و انسان نازد کریم بین زن و مرد، این شوهر برای زن برای
در پیش کرین همینه.
خیلی خوب
اگر این هست، اگر این هست گاهی اوقات دو نفر هستن در رفاقت، اینقدر با هم رفیق هستن که خوراکشون، درسشون، مسافرتشون، همه چیشون با همه، 70 سال با هم رفیق هست، پس بگید آقا این سر ارث بشه.
تعلیم بیاری
کنجا میشه حس میبره؟ نه حالا من این رو گذاشته بودم، من این بحث رو گذاشته بودم در پایان این مباحث عرض بکنم. اصلا یکی از راه های برای جواب این شبهاتی که خب آقا زن چرا کمتر از مرد ارث ببره، یکی از راه هاشون که اصلا علقه زوجیت نمیتواند ملاک برای توارث باشه، نسب ملاک برای توارث، اما علقه زوجیت بگیم که عرض می شود که این زن او بوده، این به حسب اولی اقلایی نیست که ملاک باشه برای توارث، و شاید تو بعضی از اقوام و ملل و اینها هم این واجه که زن ارث نمیبره مگر اینکه بیاد شرط بکنه. زنی که میتونه تمام دارایی مرد رو به عنوان مهریه خودش قرار بده، چاره براش اختیار رو قرار داده. اما توارث یک حقیقت دیگریه. توارث معناش این است که این ورثه به منزلت المورثه، مادر از دنیا رفته و بچه ها به منزلت المورثن، اما مرد از دنیا رفته زن که منزله او نیست. و لذا بعضی از فقها ها ولی که ما این نظر رو نداریم، اما بعضی قائلن به مجرد الموت علقه زوجیت از بین میره، و وقتی علقه زوجیت از بین رفت زن حق لمس به شهوت نسبت به متوفر نداره. تا این حد بعضی ها رسول در مسئله رو که اصلا وقتی این علقه نشه، فرض کنید یه معاملهی که میمونه، حالا شما اگر آمدید یه خانه رو به یه کسی 80 ساله اجاره دادید، بعد این موجر مرد، بگیم آقا این مستأجر 80 ساله که این خانه موجر بوده، بگیم که خب حالا از اینکه ارث ببره، نه بخشی نداره برای ارث بردن. علایاله زوجیت به حسب اولی خودش نمیتونه ملاک برای توارث باشه. این تعبیر امام علیه السلام هم دلالت روشن بر این معنا داره. حالا میخواستیم وارد بحث علت و حکمت بشیم که وقت گذشت، انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه و سلم.